بسم الله الرحمن الرحیم. شطحیات، تأویل عشق هاهوتی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، شطح هوش. صفحه 26. یا بار یا وار. 1. چیزی که دانسته می شود یا فهم می گردد، تبدیل به آجری از ساختمان دنیای خصوصی من می شود که در این ساختمان به کار می رود. 2. مفهوم شدن همان منی شدن است. خودی شدن یک غیر. به مالکیت خصوصی در آمدن است. 3. فلذا آدمی نسبت به هیچ چیزی به اندازه شناخت و باورهای ذهنی و عاطفی خود احساس مالکیت ندارد و این مالکیتی حقیقی و بدور از دسترس دیگران است. 4. معنویت هر کسی همان توشه آخرت اوست، به خصوص مفاهیم و ارزش‌ها و باورهایی که تبدیل به احساس قلبی شده باشد. 5. ذخیره های معنوی هر کسی نیز دارای اصوات و صور و بو و مزه و لمس است. یعنی معنویت ما برداشتی از مادیت جهان ماست. 6. از این جهان لامتناهی هر کسی چیزهایی را برداشت می کند و در درون خود ذخیره ابدی می سازد و با خود به جهان دیگر می برد و این توشه آخرت اوست. 7. همین توشه است که بهشت یا جهنم و یا برزخ اخروی ما را پدید می آورد. 8. یعنی این برداشت معنوی ما پس از مرگ پدید آورنده جهان آخرت ماست. 9. برخی از این مفاهیم و باورها دارای رنگ و بو و مزه و صدا و صورت زیبا و لطیف و آرام بخش و عزیز هستند و برخی هم زشت و نفرت انگیز و آزار دهندند. 10. مفاهیم و باورهای خوشبو و بدبو، تلخ و شیرین و بیمزه، ظریف و خفیف، زشت و زیبا، داغ و خنک، خوش آواز و بد صدا و مهربان و خشن. 11. هرگز مفاهیمی که دارای خاصیت محسوس نباشند در وجود و روان و وجدان آدمی ماندگار نخواهند بود، حتی مفاهیم و باورهایی همچون خدا، عشق، عدالت، رحمت، عفو، امام، عذاب، گناه، ایمان، صداقت و غیره. 12. حتی مفهومی چون خدا و ایمان به خداوند هم بدون داشتن نشانه‌هایی محسوس در حیات دنیا هیچ بقا و استمراری در حیات آخرت نخواهد داشت. این حق حیات دنیا و طبیعت است که پس از مرگ هم استمرار دارد و این مسئله در قرآن کریم هم مذکور است که حیات آخرت ادامه‌ی شدیدتر و حقیقی‌تر حیات دنیاست. 13. آن خدایی در حیات اخروی حضور خواهد داشت که تجلیاتی از حضورش در حیات دنیا درک و دریافت شده باشد، در زمین یا آسمان و یا سایر انسانهای مؤمن. این مسئله شامل سایر مفاهیم نیز می شود، همچون حقیقت، عدالت، رحمت، شفاعت و امثال هم. 14. به بیان دیگر هیچ یک از مفاهیم و معانی و باورهای فلسفی و شبه فلسفی و مجردات ذهنی و کلامی و ادبی و نیز قراردادهای علمی و اخلاقی و اجتماعی و امثال هم پس از مرگ در روان آدمی باقی نمی مانند. و این است که حکیمان بزرگ فلاسفه را پس از مرگشان مقیم در برزخ دانستند که وضعیتی بین مرگ و زندگی و بود و نبود است و مترادف عبث می باشد. 15. یعنی پدیده های فلسفی و ذهنی محض قابل وجودند، حتی خود فلسفه وجود. به همین دلیل فلسفه و خودکشی رابطه ای تاریخی دارند. 16. از این دیدگاه بهتر میتوان ارزش عرفان و مفاهیم عرفانی را درک نمود، زیرا عرفان قلمرو درک متافیزیک در فیزیک است، یعنی کشف خدا در عالم وجود و طبیعت محسوس. 17. از این دیدگاه بهتر میتوان ارزش کتاب قرآن را به عنوان طبیعی ترین و محسوس ترین کتاب آسمانی و عرفانی درک نمود، همچنین ارزش دین اسلام و خاصه تشیع و امامت را. 18. همچنین از این دیدگاه بهتر میتوان فرق بین فیلسوف و عارف را درک نمود، یعنی فرق بین برزخ و وجود را. 19. حکمت تعبیر الهی جهان است، ولی فلسفه تعبیر بشری و الهادی جهان است، ولذا به منشأ و مبدأ هستی نمی رسد و بلکه بین موجودیت و عدمیت سرگردان می ماند، ولذا برزخی است و غایتش عبثگرا و نیهیلیستی است و از این نیهیلیزم و برزخ علوم فنی و تکنولوژی و صنعت سر بر می آورد که جایگزین وجود می شود، ولی وجودی ویرانگر و ضد وجود است. 20. یعنی علوم فنی و تکنولوژی و صنعت آنتیتز وجود است. 21. فلسفه تأویل ناکام عالم موجودات است. 22. هوش و حواس آدمی ابزارهای درک و دریافت وجود از جهان هستی است. پس هر که حواس و هوش خود را بیشتر و عمیق‌تر به کار گیرد، وجود بهتر و برتر و عظیم‌تری برای حیات و هستی جاوید خود ذخیره می‌کند که توشه آخرت اوست، یعنی وجود باطنی و ابدی اوست که پس از مرگ باقی می‌ماند. 23. این درک و دریافت وجود از جهان لامتناهی امری کمی نیست، بلکه کیفی است، یعنی آنچه که قدر و عظمت وجود دریافتی را تعیین می کند، معرفت بر چیزهایی است که دریافت می شود، یعنی معرفت بر وجود. 24. آدمی هرچه که معرفتش بیشتر و عمیق‌تر و عالی‌تر باشد، با حداقل دریافتای خود به وجودی برتر و عالی می رسد. 25. یعنی آنان که در یافتهای هوش و حواسشان از جهان سطحی و فاقد معرفت است، کمیت بیشتری می‌طلبند و هرچه می‌یابند باز هم احساس وجودی لازم و کافی و پایدار ندارند، بلذا در قبال جهان حریص هستند و جهان خوار می‌شوند و متجاوز و قحطی زده. 26. موجودیت آدمی در دنیا وجود او نیست، بلکه فرصتی برای وجود یافتن است و موجودیت دنیوی او ظرف وجود یابی اوست. 27. گاه آدمی خروارها دریافت می کند و ذره ای از آن را هم نمی تواند در خود تبدیل به وجود سازد و نگه دارد، و این به دلیل فقدان معرفت بر یافته هاست. 28. آدمی به واسطه معرفت می تواند کل جهان هستی لامتناهی را دریابد و در خود وجود سازد و عین جهان شود، در حالی که به لحاظ کمی هیچ چیزی را تصاحب نکرده است و بلکه حتی موجودیت جسمانی خود را نیز وانهاده است. 29. مخزن دریافت وجود در انسان دوتاست، ذهن و دل. دریافت‌های ذهنی تماماً میراست و با مرگ هیچ باقی نمی‌نهد، ولی دریافت‌های قلبی جاوید است. 30. ذهن معنای ماده جهان را در می‌یابد و دل هم معنای روح و جان آن را. 31. وجود در گستره جهان طبیعت لامتناهی است و بیشک نمی‌توان جهانی لامتناهی را در ظرفی حقیر جای داد که ذهن است. 32. ولی دل آدمی قادر است که گوهری وجود و روح هستی و جان جانان را در خود جای دهد و آن خداوند است که خود فرمود کل جهان هستی نمی تواند خداوند را فرا گیرد، ولی دل مؤمن می تواند. 33. کل جهان هستی نمیتواند خداوند را فرا گیرد و در خود جای دهد، ولذا خداوند مقیم بر عرش است، ولی دل مؤمن میتواند عرش خدا باشد. 34. ذهن قادر به دریافت وجود نیست، بلکه عدم را در میابد. این دل است که وجود را میتواند یافت، ولذا قانون احساس وجود در انسان دل اوست. 35. ذهن اگر بتواند به قوه عقل و تفکر جهان را تعبیر نماید، به عدم می رسد و در محضر عدم است که دل وجود پذیر می شود و آنگاه ذهن هم حکیم می گردد، یعنی حکمت وجود را می یابد. 36. دلی که خانه وجود شد از وجود سرریز می شود، زیرا وجود کریم و رحیم است. فلذا آدمی عاشق می شود، یعنی به شطح وجود می رسد و شطاح وجود می گردد. 37. و اما ذهن و اندیشه نیز به مقام شطح، یعنی سرریز شدن می رسد، در صورتی که دل خانه خدا شود. و شطح اندیشه در قلمرو به عقل و شرع هویتی کافرانه و جنون‌آسا می‌یابد و گاه موجب تکفیر و ارتداد می‌شود. همچون برخی از کلام حلاج و بایزید بسطامی و یا علی علیه السلام. 38. چون غایت حقیقت ذهن عدم است و حقیقت عدم نیز وجود مطلق پروردگار قبل از خلق جهان است، لذا چون ذهن متکی بر دلی که خانه خداست بخواهد از وجود سخن گوید، دچار شطح می شود، یعنی عدم دعوی برتری نسبت به عالم موجودات دارد و این فذات بر حق است، یعنی شطح دارای حقی برتر از حقیقت جهان است، زیرا از وادی هو برمیخیزد و عارفان شطاخ عارفان هویی هستند که در عدم وجود یافتند. 39. چون معرفت ذهنی بخواهد از معرفت شهودی و قلبی سخن گوید، دچار شطح می شود. 40. چون دل کانون و مرکز هوش حواس است، اگر به وجود برسد و خانه خدا گردد، هوش الهی می‌یابد و لذا حواس پنجگانه انسان هم خدا شنو و خدا بین و خدا بو می‌شود و انسان هم خدا رو می‌شود و لذا در میان مردم خدا را به یاد می‌آورد و هر که او را دیدار کند، گویی خدا را دیدار کرده است. و چون این کسی هرگز از یادها نمی رود، زیرا مظهر جمال وجود است و این شطح هوش و حواس و جمال است. فصل سوم، شطح شریعت. بسم الحق. 1. دین چه ربطی به زبان دارد؟ دین یعنی رابطه انسان و خدا، پس رابطه ای زبانی است. ولی آیا انسان باید به زبان خدا سخن گوید و یا خدا به زبان انسان؟ خدا با زبان مادرزادی هر پیامبری با وی سخن گفته است و هر پیامبری هم با زبان مادرزادی خودش با خداوند حرف زده است. پس خداوند با زبان بشری با او رابطه برقرار کرده است. 2. با اینکه پیامبران دارای هوش و قدرت روحی خارق العاده بوده و زبان الهام و وحی را می دانستند، باز هم با زبان مادری و زمینی خود با خداوند سخن گفتند، ولی مردم عادی که از این ویژگی هم برخوردار نیستند، چرا بایستی در رابطه با خداوند با زبان بیگانه‌ای سخن بگویند که هیچ فهم و احساسی به آن ندارند؟ آیا این ظلم مضاعف در حق عامه مردم تلقی نمی شود که نه ارتباطی باطنی و روحانی با خدا داشتند و نه ارتباطی منطقی و زمینی؟ 3. چرا فی المثل یک ایرانی مسلمان بایستی به زبان عربی با خدا سخن بگوید و بشنود؟ یا یک ایرانی کلیمی بایستی به زبان عربی با خدا رابطه برقرار کند که هیچ نفهمد که چه می گوید؟ آیا این آیین حق پرستی است یا نژاد پرستی و زبان پرستی؟ 4. به همین دلیل مردمان برای ارتباط با خداوند محتاج مترجم و دلال و واسطه هستند و این خلأ بین خدا و خلق، مهد خرافه و شرک و نفاق و همه گمراهی های مذهبی است، چرا که اجازه نیافتند که با زبان مادری خود با خدا سخن گویند و او را عبادت کنند. این مهد نجات پرستی پنهان در لباس مذهب است. این مهد مذهب سلطه و ستم و تبعیض است. این مهد پیدایش خرافه و ابطال عقل در دین است. 5. این مهد پیدایش حرفه و تخصص و تکنولوژی مذهبی است، یعنی تجارت مذهبی. 6. تنها راه نجات دین و معنویت از این همه ابتلاعات و مفاسدی که به نام دین رقم خورده است، نجات دین از اسارت زبان تخصصی است. 7. برخی از دکانداران دینی میگویند چگونه است که هر امری نیاز به تخصص دارد و امری به این اهمیت، یعنی دین، نیاز به متخصص نداشته باشد. و اتفاقا نکته همین جاست که دین، یعنی راه بنده با خدا، صراط المستقیم هدایت و آسانترین امور است و بایستی مبرا از تخصص و تکنولوژی و هر نوع هزینه و مانع دنیوی باشد. همانطور که خود خداوند می فرماید ما اسلام را آورده ایم تا سختی ها را آسان کنیم، نه اینکه آسانی را سخت سازیم. و هر که دین خدا را سخت می کند منافق و دشمن دین است. 8. اگر قرار باشد امر هدایت بشری هم تخصصی باشد، فقط دنیا پرستان و صاحبان قدرت‌های دنیوی امکان هدایت دارند و مستضعفین استحقاق هدایت ندارند، در حالی که کاملاً به عکس است. 9. دین و امر هدایت راه خواستن است نه توانستن. تقوا و صداقت و محبت ارکان دین هستند که هر کسی بلد است و کافی است که بخواهد. 10. هیچ کس به دلیل نتوانستن و ندانستن گمراه نشده است، بلکه به دلیل نخواستن گمراه شده است. 11. آیا اسلام و دین محمد مکتب اصالت زبان عربی است؟ آیا دین عیسی و موسی مکتب اصالت زبان عبری است؟ آیا آیین بودا مکتب اصالت زبان سانسکریت است؟ آیا دین زرتشت مکتب اصالت زبان پهلوی است؟ اگر چنین باشد، دین همان علم زبانشناسی و باستانشناسی زبان است. همان گونه که عموماً چنین است، ولذا از دین جز جهل و جنون و فتنه و فساد و ستم تولید نمی شود که غایتش به خرافات و رمالی و ورد و دعا نویسی است که نام دیگرش عرفان شده است. 12. ولی اگر چنین نیست و نمی تواند باشد، پس راه رهایی از این جنون و مالی خولیا چیست؟ 13. راه رهایی را که خود پیامبر اسلام بیان کرده است. زین پس فقط رهروان وادی معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند. هر کسی از طریق معرفت نفس به دین محمد می رسد و خود این جانب بزرگترین حجت بر این ادعا هستم. 14. پس حقایق دینی هر قومی در نزد عارفان آن قوم است که سلاطین معرفت نفس می باشند. پس اولیا و اوصیای دین محمد در عرصه غیبت امام عارفان هر قومی هستند. 15. اگر اسلام دین آخرالزمان و دین جهانی بشر است، نمیتواند محدود به آیین و سنن و زبان عربی باشد. یعنی یک نو مسلمان نیازی ندارد لباس عربی بپوشد و عربی بلغور کند تا به خدا برسد. یعنی هر کسی در هر کجای دنیا و با هر زبانی باید بتواند به دین محمد راه یابد و حقایق اسلام را کشف و درک کند. 16. کل شریعت و احکام دین چیزی جز آداب و راه و روش رجعت انسان به خیشتن خیش و و درک حضور خداوند در خیشتن نیست، یعنی امر به نظر کردن به خیشتن که فرمود پس چرا در خود نمی نگرید؟ و این سرآغاز معرفت نفس به عنوان صراط المستقیم هدایت است. 17. اگر کل امر خدا در دینش همان امر به رجعت است، این رجعت به خیشتن است و ورود در خیشتن و حرکت جوهری و روحانی که از درب قلب آغاز شده و به سوی ذات می رود که الحاق در ذات همان الحاق در حق و مقام توحید و فناست و این مقام خلافت و انسان کامل می باشد. 18. معرفت نفس یا عرفان با روی کرد به خیشتن آغاز می شود و این وادی طریقت است که از غایت شریعت آغاز می شود. 19. ورود بر خیشتن همان تحقق صلات به معنای ورود است و چون این ورود رخ نمود فرد دائم الصلات است، یعنی همواره در خیشتن است، یعنی مقیم آخرت است. پس چه بسا دائم الصلات هایی که نماز نمی گذارند و چه بسا نماز گذارانی که از صلات بیگانه اند. 20. این است که معرفت نفس را برترین و عالی ترین حد عبادت دانستند و این مقام تقرب الالله است که در رابطه با یک پیر طریقت به مثابه امام ممکن می شود. ولذا در قرآن کریم مقربین به علیین می رسند که یک انسان علیبار است. زیرا سالک بدون وجود امام قادر به ورود در خیشتن نیست. 21. اقامه صلات تمرین و تلاشی برای ورود به خیشتن است و این است که گویند بی امام را صلات نیست. 22. در هیچ مرتبه ای از معرفت و مرحله ای از طریقت آدمی از شریعت بی نیاز نیست، زیرا شریعت پرچم دین خدا در حیات دنیا و عرصه محسوسات بدیهی است که هیچ جای فریب و رسوخ شیطان باقی نمی گذارد، یعنی حلال و حرام های شرعی هموار پایدار و برحق هستند. 23. هر که تحت عنوان طریقت و معرفت پای بر شریعت نهاد در حال سقوط و خروج از دین است و به وسوسه ابلیس دوچار گشته است. 24. اهل طریقت مستحبات را بر خود واجب می سازد و مکروهات را حرام، تا چه رسد به این که بخواهد واجبات را ترک گوید و محرمات را بر خود مباح کند، چون این کسی در طریقت شیطان است. 25. بسیاری می پندارند شریعت فقط احکام عبادی است ولا غیر، در حالی که عبادت عبادت است نه شریعت. عبادت گل سرسبد و میوه طبیعی و فطری اجرای شریعت است، همانطور که حکمت میوه عقلانی تحقق دین است و نه امری مدرسه‌ای. 26. منظور از شریعت روی کرد به صداقت و قناعت و سخاوت و صبر و محبت و عفت و خیشتنداری است و دوری از حرص و دروغ و ریا و ربا و زنا و ظلم و تهمت ناحق و خیانت و رذالت است. نماز و روزه و زکات و انفاق و حج و امثالهم نتیجه شریعت است، یعنی فروع دین که از آن اصول سربر می آورد. 27. بنابراین اگر شاهدیم که نماز موجب مسئولیت از فحشا و منکر نمی شود، بدان دلیل است که فرد از طریق شریعت به نماز نرسیده است، بلکه به واسطه تقلید است و یا ریا. و این معصیتی عظیم بر دین خداست، زیرا نماز پرچم دین است و کسی که این پرچم را در دست دارد باید اسوه دین باشد، یعنی اسوه فضائل اخلاقی. 28. برخی می پندارند که آدمی از طریق صلات به صدق می رسد در حالی که به عکس است. آدمی از طریق روزه به قناعت و سخاوت نمی رسد بلکه به عکس. آدمی از طریق حجاب به عفت نمی رسد، بلکه از طریق عفت به حجاب می رسد و الی آخر. 29. خداوند در کتابش وعده داده که به زودی گروهی را می آورد که خداوند دوستشان دارد و آنها هم خدا را دوست می دارند. این گروه همان جماعت اهل معرفت نفس و عارفان هستند که اهل ولایت حق هستند، یعنی اهل محبت می باشند. و امام صادق علیه السلام اصل اول اسلام را ولایت نامیده است، به خصوص در آخر الزمان که مفاسد و وسوسه های شیاطین روز به روز تنوع و شدت بیشتری می‌یابد و آدمی لحظه ای از این فتنه های فزاینده رهایی ندارد جز از طریق ولایت الهی که وادی معرفت نفس است، ماندن در دین محال است. 30. امروز دیگر به انگیزه ی ترس از دوزخ و طمع بهشت نمیتوان مسلمانی کرد، زیرا درهای دوزخ تکنولوژی که به بهشت میماند همه خلایق را به سوی خود میخواند و کسی توان مقاومت ندارد الا به یاری عشق الهی و عرفان نفس. 31. این است که امروز در جوامع اسلامی و کلن مذهبی هیچ نشانی از شریعت و احکام دینی باقی نمانده است الا نمایشات عبادی که آن هم تبدیل به نوعی تکنولوژی و تجارت و حرفه و تفریح شده است. 32. عبادات بدون اصول عملی دین در زندگی فقط در خدمت توجیه و تقدیس پلیدی ها و بلهوسی ها و فسق و فجور و حرامی و ستم است و این عبادت ابلیسی است. 33. عباداتی که فاقد معرفت نفس و عقلانیت باشد ظلمانی است که مدخل شیاطین می باشد. 34. در عصر حاکمیت و سلطه جهانی علوم فنی و تکنولوژی جز به یاری معرفت نفس و عقلانیت دینی نمی توان از اسارت دجالیت مدرن نجات یافت و به دام آن نیفتاد. 35. امروز مذهب و معنویت فاقد معرفت نفس قلمرو به ظهور و سلطه دجالان است. 36. امروزه بدون یاری عارفی واصل که حامل روحی از جانب خداست نمیتوان تن به دین سپرد و از وسوسه های مدرنیزم رهایی یافت. 37. این سخن علی علیه السلام گویی که مختص امروز است که ساعتی تفکر برتر از 70 سال عبادت است و منظور از تفکر همانا تفکر در نفس خیشتن است، نه اندیشه های علمی و فلسفی و امثال هم. 38. همانطور که عبادت نتیجه دین است، معرفت هم نتیجه عبادت است، زیرا هدف از کل دین شناخت خدا و پرستش عاشقانه اوست. 39. بنابراین عبادتی که موجب تعالی فکر و معرفت و قدرت اراده الهی در انسان نشود، مدخل شیاطین و اجنه است و لذا امروزه در سراسر جهان شاهد عابدانی دیوانه و جانی هستیم. 40. ارتباط انسان با خداوند به مثابه ارتباطش با روح و ذات خیشتن است و همه جنون‌ها و امراض روانی و جنایت‌های حاصل از آن ناشی از عدم معرفت و رابطه انسان با عقل و معرفت و وجدان خیشتن است. پس وای بر آن نماز و دعا و عبادتی که در آن آدمی زبان خودش را نفهمد که با خدایش یعنی با ذات خیش چه می‌گوید. این جهل و ظلمت قلم رو به رسوخ اجنه و شیاطین در قلوب است. ولذا جنایات مذهبی در جرگه شقی ترین جنایات بشری هستند، زیرا تحت فرمان شیاطین به انجام می رسند. زیرا آنگاه که آدمی می پندارد که با خدای خود در حال راز و نیاز است، در حقیقت در تاریکی به شیاطین مبتلاست و شیاطین در او رخنه می کنند، زیرا بر کلام خود علم و معرفت ندارد. زیرا امر هدایت آدمی به سوی خداوند منوط به معرفت کلامی این رابطه است، زیرا در قرآن کریم می‌فرماید که خداوند بر نیات قلبی شما آگاه است، ولی آن را به زبان آورید تا هدایت شوید. پس امر هدایت برخواست از کلام و معرفت کلامی انسان با خداوند است. یعنی هدایت از دیالوگ بین انسان و خدا برمیخیزد، پس تماماً نور معرفت است. یعنی هدایت همان فوران و سرریز شدن معرفت است و معرفت حاصل گفتگوی بین انسان و خدا است. پس هدایت همان شطح معرفت است و معرفت هم شطح شریعت است، یعنی تبدیل شریعت به جریان و حرکت جوهری که در بستر معرفت ممکن می شود. همانطور که عبادت به مثابه شطح دین است. شطح به معنای لبریز و سرریز شدن و جاری گشتن است. همانطور که شریعت در لغت به معنای چشمه و آبشخور است و هر که از این آب سیراب شد، خدا از دهانش سخن می گوید و حق از زبانش جاری می شود. فصل چهارم، شطح لاهوتی. بسم الله الحی. یک، از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر؟ هر که این مسئله را ملکه ذهن خود سازد، سالک سیر الالله شده و در صراط المستقیم هدایت است و خداوند وی را به واسطه روحی از خودش و یا به واسطه امامی زنده به سوی خود رهنمون می شود. همه انبیا و اولیا و عرفای بزرگ از این گروه هستند. دو، رسالت انبیای الهی در مردم بخشی از هدایت خود آنهاست که دو مرحله و ماهیت دارد، که یکی سیر از خلق به سوی حق است و دیگری سیر از حق به سوی خلق می باشد. که مرحله نخستین آن تکوینی و تحول نبوت است و مرحله دومش هم پیدایش رسالت و امامت می باشد، که البته عده اندکی از پیامبران به مرحله دوم رسیدند. ولی همه امامان و عارفان واصل به مرحله دوم رسیدند، که این البته به برکت نبوت انبیای الهی می باشد. 3. امامت که مقام وصال عرفانی است که به معنای دیدار با خداوند در عالم عرض می باشد، سراسر شطح وجود است، چرا که وجود آنان عرش خداست و خداوند از وجودشان لبریز و سرریز و در حال فوران است، که این همان تجلی است که موجب اتهام کفر و ارتداد برای آنهاست و عداوت متشرعین بی معرفت و علمای بی سخاوت به سویشان در جریان است. زیرا با خود می گویند، ما که عمری غرق در علم و عبادت بوده ایم، به کرامت و تجلی و لقاء الله نرسیده ایم، پس این ادعا و حقیقتی محال است و عین کفر و الحاد است. ولذا همه عارفان قربانی بخل علمای رسمی و مدرسه ای بودند، ولذا هیچ پیامبر و امام و عارفی به دست شاهان و عوام کشته نشدند، بلکه به دست دکانداران دین کشته شدند، زیرا دکان خود را دچار رسوایی و کسادی دیدند. 4. یکی از دلایل کمال نعمت خدا در اسلام و عرصه ختم نبوت این است که همه مقامات و کرامات معنوی انبیای سلف در عارفان رخ می نماید و این برای دکانداران دین گران است و می پندارند که این واقعه برخلاف ختم نبوت است. زیرا اینان ختم نبوت را به معنای قهر و غضب و انقطاع خداوند نسبت به بشر پنداشتند. و اصلا دوست دارند که چنین باشد تا قدر و قیمت و رونق دکان خود را بالا برند. اینان رحمت محمدی را منکرند. 5. عارفان عرصه ختم نبوت به خصوص در جهان اسلام به لحاظ مقام معنوی همتراز انبیای بزرگ و گاه برترند، که در رأس آنها ائمه اطهار علیه السلام قرار دارند، که پیش قراولان و حاملان رحمت مطلقه خداوند در میان بشرند و عارفان را رحمی نمایند. 6. همه انبیای سلف از وجود مؤمنان آخر الزمان رخ می نمایند، که کامل ترین آن محمد مصطفی است. 7. انسان آخر الزمانی انسان شتاهی است، یعنی وجودش لبریز است، زیرا کل تاریخ بشری و بلکه کل تاریخ هستی در وجودش می‌ریزد، زیرا او در آخر و ترمینال تاریخ قرار دارد و این است که هم کفر و هم ایمانش فورانی و شتاهی است. این همان معنای حشر است که زمینه قیامت است. 8. این است که انسان آخر الزمانی موجودی سررفته و انانگسیخته است و مظهر اشد همه صفات و اسماء الهی می باشد. 9. از آنجا که هر پدیده و معنایی که به اشد و کمال خود رسید به ناگاه دگرگون شده و هویتی متضاد می‌یابد، لذا در اشد خیر شاهد ظهور اشد شر هستیم و بالعکس. اشد ایمان به کفر می‌گراید و بالعکس. اشد شقاوت به محبت. اشد سخاوت به قساوت. اشد علم به حماقت. اشد جنون به حکمت. اشد قدرت به افول و اشد باطل به حق می‌گراید و بالعکس. 10. آخر الزمان عصر شت هست و شتاهان. 11. آخر الزمان عصر مطلق گرایی است و لذا عصر ظهور پدیده‌های مجرد است و مجردات، عصر تفرید موجودات از جمله انسان‌ها و غایت این امر به خود براندازی می‌انجامد. 12. آخر الزمان عصر انهدام من است در حضور او، انهدام خود در محضر خدا. 13. عارفان اسلامی بانیان و پیام‌آوران آخر الزمان هستند، همانطور که بنیانگذاران شطح دینی و معنوی می باشند که در رأس آنان از ائمه اطهار علی علیه السلام قرار دارد و پس از امامان هم کسانی چون بایزید بسطامی و حلاج و شمس. 14. منشأ ذاتی شط همانا ظهور حق و فرود خداوند در آسمان دنیاست. این شط از ذات طبیعت آغاز شده است، همانطور که طبیعت آخر الزمانی هم در حال فوران و غلیان و سرریز شدن است. 15. در حقیقت شیعیان امامیه حقیقی شیعیان شتا هستند که حضور خداوند را در خود گزارش می کنند و گاه چون بایزید می گویند که از خدا برترند، یعنی الله اکبرند. 16. سررفتن وجود به لحاظی همان کرامت است که از وجود عارفی سرازیر است و به سوی مردم می رود. 17. کرامت کلامی همان شط است، چرا که شنونده را در ذاتش به بیداری و خودآیی می کشاند. بالمثل حلاج با انالحق اثری در بیداری قدسی بشریت داشته که مجموع عالمان و عارفان توامن هم نداشتند. 18. کسی که میگوید من خدایم، در واقع خداوند را به نزدیکترین حد مردم رسانیده است و درباره خداوند چنان اندیشه میکند که با عمری عبادات خود نکرده است. 19. پس بزرگترین و برترین و ماندگارترین کرامت عارفان همانا دعوی حق و الوهیت نمودن است که جان مردمان را مشتاق حق ساخته است، که هزار معجزه دیگر هم چنین قدرت معنوی نمیتواند داشت. 20. برتری انسان نسبت به خداوند برترین شط و کرامتی است که بانی آن بایزید بسطامی میباشد و کامل کننده آن بنده ام که این حقیقت را تبیین عرفانی و عقلانی و قرآنی نمودم، یعنی این شطح را تبدیل به معرفت دینی کردم که این برتری انسان نسبت به خدا در حقیقت تحقق معنوی و عقلانی بسم الله الرحمن الرحیم و الله اکبر است که منبع انسانی آن محمد مصطفی می باشد و جز به واسطه این معنا نمی توان رحمت مطلقه و کرم و عشق الهی را نسبت به انسان تعریف و تعقل نمود. به واسطه چنین عشقی است که انسان در قیامت کبرا به اراده خود خیشتن را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می سازد. 21. فقط بر اساس این برتری انسان نسبت به خداوند است که عدالت الهی و حساب و کتاب و دوزخ برای انسان معقول و مقبول می آید. زیرا فقط در این صورت است که انسان حاضر است که اراده الهی را در باره خودش به اراده خودش محقق کند و دوزخ را بپذیرد تا اندکی پاسخگوی عشق خدا نسبت به خود باشد و خدا را در عشقش یاری دهد. 22. عشق الهی جز از طریق حقیقت برتری انسان در نزد خدا مفهوم نمی آید. پس بنده ایدئولوگ عشق الهی هستم. 23. بانی عشق الهی محمد است و حجتش علی است و جمالش فاطمه است. اعلان کننده اش با یزید است و اثبات کننده اش بنده ام. 24. میگویند این درست و اخلاقی نیست که آدم از خودش اینقدر تعریف و تمجید کند. درست است، ولی بنده از خدای خود و از پیام‌آور و امام خود تعریف و تمجید کردم و برای تحقق این امر چاره‌ای جز معرفی خودم نداشتم. این به مثابه شاق‌ترین وظیفه دینی من است که اوج ایثار من در حق مردمان است. 25. در حقیقت بنده اثبات کرده و فریاد زده ام که ای مردمان، ای مسلمانان، ای انسان، خداوند بسیار مهربانتر از آنی است که تاکنون پنداشته اید. یعنی خدا برتر است از اویی که شما می پرستید و این یعنی تحقق الله اکبر. 26. انسان برتر از خدا نیست، بلکه این خداست که انسان را برتر از خود قرار داده است. این است که عارف جز فنای خودش راه دیگری برای تشکر از او نمییابد و این فنا عین حیات است. 27. بنده با این تبیین و مکاشفه وحدت وجود را از شرک رهانیده‌ام. زیرا اگر هدف خداوند از خلق انسان پیدایش همتای خود باشد، عین شرک است. مگر اینکه برتر از خود باشد، این هم توحید است و هم عشق. 28. پس در حقیقت توحیدی جز عشق و عشقی جز برتر نهادن انسان از خداوند ممکن نیست. 29. پس بنده هم توحید هم عشق و هم وحدت وجود و هم الله اکبر و هم عدالت را به لحاظ عقل و علم تبیین و اثبات نمودم و این برای نخستین بار در تاریخ معرفت دینی است. 30. فقط زین پس می توان از وحدت وجود به لحاظ عقل دینی و معرفت قرآنی با صدای بلند دفاع نمود. زیرا فقط بدین طریق می توان جبر وجود آدمی را به عشق الهی تعبیر کرد. یعنی جبر وجود را شکست و مذهب اختیار مطلق انسان را بنا نهاد. انسان مفلوک آخرالزمان با عشقی کمتر از این نمی تواند خود را نجات دهد و به خدایش برساند. این عشق ناجی آخرالزمان است. امام زمان است. امام زمان چون ظهور کند مظهر تحقق چنین عشقی است. پس بنده در واقع امام زمان را معرفی کردم، زیرا امام شطح خداوند است. شطح لاهوت است. هاهوت. 31. مگر نه این است که خود در کتابش فرموده است که او و ملائک بر شما نماز می‌گذارند. و من این نماز را به عینه در معراج روحانی دیدم که بر بنده واقع شد و آن ورود حضرت حق بود بر تن و جانم به جمال نوری و نور جمال و از آنجا بود که این عشق را درک نمودم و مأمور شدم تا این عشق را برای مردمان گزارش کنم. 32. آری، او بر این بنده وارد شد و در من فنا گشت و اندکی بعد بر من آشکار شد به صورت خود من. اینک من بودم و او نبود. این است عشق خدا به بندهش. 33. پس این یک ادعای فلسفی و رمانتیک و اومانیستی نیست. یک ادعای واقعی و وجودی و شهودی است، آن هم نه در خواب که در اوج بیداری و هوشیاری. آن هم نه بر بنده ای قدیس که بنده ای کافر و گناهکار و غرق معصیت. این است عشق خدا به بندهش. آیا چنین خدایی قابل پرستش نیست؟ خدایی جز این قابل پرستش عاشقانه نیست و با عشق چنین میتوان خداوند را عاشقانه پرستید. آیا نه این است؟